بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب کفارات، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على أعدائهم، اللهم صل على محمد، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. وكفارة ضرب العبد فوق الحد الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب أو مطلقا إتقه مستحبا عند الأكثر وقيل وجوبا. وتردد المصنف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف، وقيل لو اعتبر المعتبر تجاوز حد الحر لأنه المتيقن والمتبادر عند الإطلاق، ولو قتله فكفارته كغيره. و کفارت الایلائه کفارت الیمین لانه یمین خاص. دو تای از کفارات هم مونده است که محل خلاف است که آیا دارد یا ندارد، و بر فرض اینکه دارد چیست. یکی این که کسی عبد مملوکی داشته باشد که زر خرید باشد. خب این عبید بعضی وقتها کارهایی میکنند که مولا میتواند اونها را ادب کند، تعدیب کند. مثلا چند تا تازیونه یا مثلا یه چیلی یه چیزی ادبشون کنه، جایزه، لکن حد معینی دارد. همچنیست که این حالا مملوک اینه هر جور بتواند باش رفتار بکند. بعضی از رفتارها هست که موجب این اتاقش میشه، خود به خود آزاد میشه، که در کتاب الاتق متعرضنی را مثلا تنکیل و تمثیل و اینا گوشش را ببرد، دماغش را ببرد، بعضی از اعضاش را جدا کند، اینها سبب این اتاق است، خود به خود آزاد میشه. بعضی از تعدیب ها است که خب جایز است تا حدی که اون خلافکاری کرده است تنبیه کن. قسمتی از اینها موجب این اتاق نیست، لیکن جایز نیست. زیاده روی در تعدیب و همچنین پدر نسبت به فرزند، معلم نسبت به بچه هایی که زیر دستش تربیت میشن، اینا تا حدودی در بعضی جاها ادب کردنشون جایزه، لیکن از حد نباید تجاوز کنن. از حد تجاوز کنن بعضی جاها خودشون باید کتک بخورن، همین مؤدبین، و بعضی از جاها کفاره دارد. بعضی جاها در حدیث شریف دارد که ان الله جعل لكل شيء حدا ولمن تجاوز الحد حدا، خداوند برای هر چیزی یه اندازه قرار داده است. اونی هم که از اندازه تجاوز میکند اندازه دارد، اون از تجاوز از اندازه هم اندازه دارد. ولمن تجاوز الحد حدا، اون کسانی که از حدود الهی تجاوز میکنند، در قرآن مجید غالبا احکام را که خداوند دارم ذکر میکند، در خیلی از آیات آخرش میفهمان تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون هم الفاسقون، تعابیر مختلفی داره. اون وقت یکی از این حدود الهی این است که بنده را کسی، بنده مملوکش را میخواد ادب کند، حدی دارد، و از حد تجاوز کند گاهی این اتاق پیدا میکند خود به خود، گاهی به سرحد این اتاق نمیرسد، کفاره دارد. حالا یکی از این آیین است که میفهمان کسی که عبد خودش را بزند فوق الحد الذی، زائد بر اون حدی که برای خاطر اون گناه این میتونست است که حد بزند. حالا این عبارت یقدی اجمال دارد از جهت این که در کتاب امر به معروف اونجا فرمودن که زوج نسبت به زوجه خودش جایز است که اجراء حد بکند، پدر نسبت به فرزند خودش جایز است اجراء حد بکند، مولا نسبت به عبد خودش هم جایز. این سه طایفه را مصنف در آخرهای امر معروف فرمودند که یجوز اقامت الحدود برای این سه طایفه نسبت به این سه کس. نسبت به عبدش منسوز است. چند تا روایت دارد، اون دوتا را حالا روایت ندارد. شیخ طوسی فرموده است و دنبال شماعتی به تبع او فرمودن، و اما عبد را روایت دارد. اون وقت این مقصود ایشون از این که میگه فوق حد ذنب الذی برای خاطر او میزد، یعنی این مولا میخواد اجراحت بکند، زیاد تربش میزند، مقصود این جهته، یا نه این همون کتک های متعارفی که چند دفعه مثلا بهش میگه برو این تکون نمیخوره، آخر پا میشه یه چکه میدنه زیر گوش که خب چه حرف گوش نمیدی. حالا این موجب حد که نی، آدم یک کسی گوش ندارد که حد نباید جاری کرد، لیکن مولا مثلا به این مقدار میتوند ادب کند عبد. مقصود از ایشون فوق ذنب، چون تعبیر به ذنب کرده، ذنب است که ذنبم ظهور دارد در گناه خدایی، نه گناه مخلوقی که مثلا حرف گوش نداده است، نه یک گناهی کرده است که برای خاطر اون گناه مولا بتواند اجراحت بکنه، اون وقت این زیاده برای او بزند. خب البته جایز نیست، در حدود الهی تجاوزش جایز نیست، حتی برای حاکم شهر. حتی در روایت دارد که حضرت موسی بن جعفر در مجلس هارون حاضر بود، یک کسی را آورده بودن شراب خورده بود، هارون برای اینکه یقدی خودنمایی کند و چی که یعنی ما خودمون مجری حدودیم و داریم اقامه حدود میکنیم دیگه احتیاجی به شما نداریم، دستور داد که 90 تا تازینه به این شارب الخمر، خب شارب الخمر 90 تازینه نباید بخوره، باید که 75 تازینه یا 80 تازینه، از 80 به اون طرف ها دیگه نی. حضرت موسی بن جعفر فرمود که به اون هارون فرمود که زیاده بر اون چی که خدا برای خودش غضب کرده تو دیگه غضب نکن، که سزاش کمتر نباش. خدا اگه فهموده از 80 تا دینه تو میگی 90 تا، این 10 تاش زیاده. حالا اون استشاط غضب کرده بود هارون، یه خوردم شاید خورده حساب با اون آدم داشته، گفته حالا این را به هانه بگیم 90 تا دینه. حضرت فهمود بیش از این که خدا برای خودش غضب کرده، معناش نیست که کلیه حدود الهی که شرع مقدس مقرر فرموده، اون غضب پروردگار است که اقتضا کرده است که در دنیا اینا تعذیب کنه، در آخرت دیگه جهنمی نشد. اون وقت زیاده بر اون چیزی که خدا مقرر کرده، حضرت فرمود که این کار نکن. و در آیه شریفه هم دارد لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر دیگه جلو نیفتید. مثلا دیگه در روایت دیگر هم از امیرالمومنین در نهج البلاغه هست که ان الله سکت عن اشیاء ولم یسکت عنها نسیانا فسکتو اما سکت الله، خدا یه چیزهایی را چیزش را بیان نکرده اما فراموش نکرده، عمدن بیان نکرده، شما هم اون چیزی که خدا بیان نکرده دیگه از خودتون اضافه نکنید. این هم مطالبی است که از مجموع احادیث و اخبار استفاده میشد که همون حدودی که خدا مقرر کرده همون مصلحت دارد انسان اجرا کند، زیادش دیگه نکند، کمش هم نکند که از جانب خلیفه مثلا از کیسه خلیفه ببخشد، نه همون حد الهی را جاری بکند. حالا اگه این مولا بندهش یک کاری کرده است که شرعاً جایز است که اجراحت بکند مولا اگر او مراد باشد، یا شرعاً جایز است ادبش کند برای امور متعارفی معمولی اگه این مراد باشد، هر کدومش باشد از اندازش تجاوز کند، محل خلاف است که کفارت دارد یا ندارد. اکثر علما گفتند کفارش بلی آزاد کردنش از مستحبن، یعنی مستحب به انسان این بنده ای را که زیاده بر اون حد ادبش کرده است او را در راه خدا آزاد کند که از تحت رقیت این دیگه خارج بشه، دفعه دیگه تکرار نشد. بعضی دیگه گفتند واجبه، گفتند واجبه زیاده بر اون حد اگر اجراحت حد کرد خود مولا این را آزادش کند. قسم دیگری که کفارش مقدارش محل خلاف استش مسلمه ایلا است، که یک کلمه اینجا بیشتر نمیفهمم، بعدا انشاءالله در جلده های کتاب جلد دوم کتاب نکاح و طلاق و زهار تموم میشه، بعد یک کتابی است به نام کتاب الایلاء. ایلاء اجمالش این است که کسی قسم بخورد بر ترک وطی زوجه خودش زائد بر چهار ماهی که زیاده بر چهار ماه تأخیرش جایز نیست، لل اضرار بها، برای اینکه میخواد او را صدمه بزند، او را به منزله معلقه قرار بدهد که نه شوهر دارد نه ندارد. چون در آیه قرآن میفهمان که اینها زنها را اینجوری قرار ندید که نه معلوم شوهر دارد نه معلوم ندارد، اینجوری نباشد. فتذروها کالمعلقه، مثل پا در هوا وایستاده است معلوم چی کاره، نه، تا حد چهار ماه. وقت زیاده بر چهار ماه اگر کسی ضرر دارد براش، یا برای او ضرر دارد یا برای این ضرر دارد، این معنی نداره. و اما اگر چانچه برای اینکه او را میخواد که ناراحت کند، قسم میخورد که من از حالا تا پنج ماه، شیش ماه، نمی هفت ماه با تو دیگه مجامعت نمی کنم. این قسم خوردن اینجوری جایز نیست. و اگر چانچه بعدا خواست مجامعت کند، باید کفاره بدهد. در کفارش محل خلاف است که کفارش کفاره افطار ماه رمضان است یا کفارش زهاره. یعنی همه مشترکند در این که کفاره دارد. بفضل کفارش کفاره کبیره است یا کفاره صغیره است به اصطلاح، یعنی کفاره یمین است که همین یمین های متعارف که کفارت او اطعام و عشرت مساکین و یا کسوه و یا تحریر رقبه و اگر نشد سر روزه، این کفاره یمین. و یا نه، کفاره کبیره است، یعنی یا بنده آزاد کنه یا 60 مسکین طعام بده یا 60 روزه بگیرد، اونم یا مرتبا یا مخیران. اینجا همون یک کلمه میفهمان کفارت الایلا کفارت یمینن و تفصیلش انشاءالله در کتاب محل خودش بیان میفهمان که اینم کفاره دارد. بعضی ها گفتن کفاره یمینه، بعضی ها گفتن کفاره کبیره است. میفهمان که و کفارت ضرب العبد فوق الحد الذي وجب عليه، کفاره زدن بنده بالاتر از اون حد آنچانی که واجب و ثابت شده است بر اون عبد به سبب اون کاری که به جا آورده است او را از گناه منزدن، یعنی به سبب اون گناهی که کرده است. او مطلقا، این او مطلقا را محشین چند احتمال دادن. یکی اهم از این که ذنبی باشد یا غیر ذنب، مثلا گناه شرعی نبوده، مثلا اگر دیر جنبیده یا فلان. یه معنای مطلقا این است که بله فوق الحد الذي، یعنی چه از کنم که فوق مطلق مملوک باشد یا اعم از ضرب به ذنب فوق الحد باشد، یعنی یا وقتا زیاده بر اون حد برای خاطر گناه میزنن، یا وقتا زیاده بر اون حد برای غیر گناه، برای غیر گناه هم یه حدی که تعدیب بشد، اما زیاده برای او این غضب کرده است، مراد از مطلق اعم از این که برای خاطر ذنب باشد یا غیر ذنب. خب حالا این کفارش چیه؟ اتکوهو، کفارت و ضرب العبد، اتکوهو مستحبن اندال اکثر و قیل وجوبن، گفته شده است که واجب است، که نوشتن القائل فخر الدین ولد علامه علیه الرحمه در شرح قواعد. و تردد المصنف فی الدروس، مصنف در کتاب دروس در وجوب اتکش تردید فرموده، مقتصرن علا نقل الخلاف، در حالتی که اکتفا کرده است بر نقل خلاف. یعنی گفته است که دو قوله، یک قول این است که واجبه، یک قول مستحبه، خودش نظریه نداد. وقیل المعتبر تجاوز حد الحر، از این قیله استفاده می شد که مراد همون اون گناهان شرعی است که شرعا حد دارد و مولا می تواند اجرا حد بکند. بعضی ها گفتن معتبر این است که از حد حر تجاوز کند، یعنی اگه گفتن از زانی تو و زانی فجل دو کل واحد من هما معت جلده، این مثلا 100 تازیونه باید بزنن، این عوضش به این عب 101 تازیونه میزنن، زیاده بر اون حدی که برای حر مقرر شده اون از اون تجاوز میکند. و حد عبید و ممالیک نصف حد عرض کنم که احرار است در کتاب و حدود. حالا این باید 50 تازیونه بخورد، عوضش این 101 تازیونه میزند، این زیاده بر اون حده. المعتبر تجاوز حد الحر لانه المتيقن، به جهتی قدر متيقن از این که فوق الحد باشد، معناش نیست که فوق حد حر، نه فوق حد خودش. و المتبادر عند الاطلاق، و همچنین متبادر در نزد اطلاق، کلمه حد را که میگن منصرف به ذهن همون حد حره. ولو قتله، اگه آمد این قدر زدش تا مرد، فکفارته که غیره، کفارش مثل کفاره غیر عبد است، یعنی غیر از اون خلاف شرعش و گناهش ناش کار ندیم، کفارش همون کفاره چه چیز حره که باید که 60 مسکین طعام بدهد یا 60 روزه بگیرد یا بنده آزاد کند. فکفارت او که غیرهی، نوشتن که کفارت رمضان مثلا. خب و کفارت الایلاء کفارت الیمین، کفاره ایلاء که عبارت از قسم خاص است، قسم بر ترک وطی زوجه دائمه زائدن علی اربعت اشهر للاضرار بها، اینجوری معنا میکنن ایلا را در محل خودش. اون وقت این قسم اینجوری که قصدش ضرر زدن و ناراحت کردن اون زن است، میفهمان که کفاره دارد اگه میخواد مجامعت کند. قبل از دادن کفاره جایز نی، این کفاره یمینه، لانه یمین خاصون، به جهت ایلا هم یک قسم از یمینه دیگه، بخواد یمین اینجوری. خب اینا کفارات تموم شد. حالا میخوان کیفیت اداء کفارات را بیان بکنن که یکیش عتق است، یکیش 60 مسکین طعام است، یکی هم 60 روزه است، یا 60 روزه 60 مسکین طعام. این سه تا بعدن هم اقسام دیگر کفارات جزئیه که هست، کیفیت اداء کفارات را میخوان بیان بفرمان که حالا این کفاره ها را چجور باید داد. اولی عتق، و یتعین العتق فی المرتبه به وجدان رقبه ملکن او تسبیبن. تعین دارد عتق در کفاره مرتبه. کفاره مرتبه این مون که اول عتق، بعد 60 روز روزه، 60 بعد 60 مسکین طعام به ترتیب. حالا این که اول عتق، اگر رقبه یعنی بنده مملوک یافت بشود، چه خودش مالک است او تسبیبن، یا اینکه مالک نیست و میرد میخرد، مثلا این میشه تسبیبن. کمال و ملک از سمن، مثل اونجایی که مالک پولش است، یعنی خود عبد را ندارد، پول را دارد، خب واجبه بخرد. کمال و ملک از سمن و وجد البازل لها، یافتم بشود کسی که بزل اون رقبه را میکند، یعنی بایع است، میفروشد، مثلا حاضر بفروشد. زیادتن علا، حالا این کفاره ای که باید پول بدهد بخرد، به نحو کلی حالا اینجا در خصوص عتق فرموده، اما همه کفارات اینجوریه، حتی کفاره تأخیر افطار ماه رمضان و فلان فلان، همه اینجوریه. این کفاره ای که اینجا میگن اگر دارد بدد، اگر ندارد مثلا نه، این دارد اینجا غیر از فقیر شرعیه. فقیر شرعی اون را میگن که مخارج سالیانه خودش نداشته باشد، که مستحق زکات باشد یا غیر زکات، اون را میگن فقیر شرعی. اینجا دایرش از یک در مسئله کفاره هم نیست که بگیم هر کس فقیره ندارد یه کفاره نمیخواد بده، و هر کس غنیه او کفاره بده، نه، بسیاری از اوقات فقرا هم باید این کفاره را بدن، به جهتی که به مقدار خانه و اسباب و آلات زندگی و قوت 24 ساعت خودش و ایالات واجب نفقه خودش، باقیش اگه دارد باید بر راه کفاره بده. نمیشه بگه من ندارم، یه 24 ساعت شد قوتشو دارد و مثلا کاسه و کوزه و قاشق و این چیزهایی که به حسب معمول متعارفه خانه‌ای که درش زندگی میکند، اینها مستثناست. به استثناء اینها اگه یه گلیم زیادی خریده لوله کرده گذاشته اونجا، یه قالیچه زیادی خریده، کتاب زیادی خریده گذاشته اونجا، اینها را باید که بفروشد کفاره را بدهد. نمیشه، این جزء اون ندارم ها حساب نمیشه. حالا در عبد هم میفهمان اینجوریه، میفهمان زیادتن علا داری، در حالتی که اون سمنی که دارد زائد بر خانش و سیابهی و لباسهاش، اللائقین به حاله، لباسی که لائق به حالشه، و خادمهی کلفت دارد یا خودش یه مملوکی دارد که خدمت گذارشه، اللائق به حاله، خادمی که لائق به حالش باشه، اول محتاج اله یا احتیاج به سوی اون خادم دارد، و قوت یوم و لیلت له و لعیاله، و قوت یک روز و یک شب برای خودش و برای عیاله الواجبه نفقه. این قید واجبه نفقه یعنی چه؟ بس هم ممکنه انسان یه خرج یک کسانی را استحبابا میدهد، اینجا دیگه نباید خرج او را بده، باید این کفاره را بده. واجب و نفقه را باید قوت یه شبانه روزش را استثناء کند، اما مستحب و نفقه و سله میخواد بکند و سله را هم به جا باید و مهمون کند و یه حرفه را بذار کنار، باید که کفاره بده. ولی ایال هل واجبی نفقه و وفا دینه، مقداری که بدهکاره برای مردم، اونم چون سببش مقدمه و حق الناس هم هست مقدمه. وین لم یطالب به، گرچه مطالبه نشود به اون دین، اون مقدار دینش مستثناست. نه، لو تکلف الادمو الاتقه اجزه الا ما مطالبه دویان، اگر چانچه به مشقت بیندازد خودش را اون کسی که ندارد، یعنی با این که به اندازه دار و سیاب و اینا زیاده بر این ندارد، معذارای خودش را به مشقت بیندازد و عبدی بخرد و آزاد کند، کفایت میکند او را، مگر اون طلبکارهایی که دارد، اون طلبکار مطالبه دین بکند. این میگه بده کاری مرا بده، باقیشو کفاره بده. میگه نه، اینجا میگن درست نیست، این اتکش درست نیست. چرا؟ به جهت این که نهی در عبادات موجب فساده. این الان این شخص منهی است از اینکه این عبد را بخرد، و علا تقدیر این که خرید منهی است که آزادش کند، و فرض نیست که اتک از جمله عبادات است. یعنی بنده را آزاد کردن شرطش قصد قربته. این بنده ای را که نه شده است از اینکه آزادش نکن، قصد قربت متمرشی نمیشد، وقت نهی در عبادات موجب فساده. پس اتکش هم درست نیست اگر طلبکار مطالبه میکنه. و اما اگر طلبکار میگه نه حالا ما عجله نداریم، این بنده را بخرد و آزاد کنه، مانی نداره. الا مع مطالبت دویان، یعنی اون طلبکارها، جمع دائن است، لنهی عن الاثم. چرا اینجا باطله؟ برای اینکه نهی از عشق شده است این ازن، و هو عباده، و خود عشق هم که عبادته، نهی در عبادات هم موجب فساده. ول عبرتو بالقدرت اندل عشق، میفهمان اونی که معتبر است این که انسان توانایی داشته باشد در موقعی که میخواد آزاد کند، نه در موقعی که واجب شده برش، موقعی که مثلا هنس قسم کرده یا مثلا یکی از اسباب کفاره را ایجاد کرده، اون موقع قادر بوده، اما حالا که میخواد کفاره بده قادر نیست. ملاکش اینه، نه اون سببش، زمان سبب. ولی عبرتو بالقدرت اندل اذکست، نه قدرت اندل وجود. حالا این بندهی که میخواد آزاد کند شرایطی دارد، و یشترط فیها الاسلام، میفهمان شرط است در اون رقبه اسلام. اسلام چیه؟ و هو الاقرار به شهادتین مطلقا، اقرار به وحدانیت خدا و به نبوت پیغمبر و به ماجاء به نبی. اقرار به این بکند، میفهمان این میشد مسلم، ولو اینکه مؤمن به این اصطلاحی که در بعد از پیغمبر اسلام مؤمن از مسلم جدا شد در اثر این مسئله خلافت، و اونها را گفتن مسلم و اینها را گفتن مؤمن. ایشون میفهمان که در قرآن مجید این اصطلاح نیست، این بعد پیدا شده، یعنی بعدن اصطلحو بر این که مؤمن او را میگن، مسلمی را میگن. ولا در قرآن مجید هر کجایی که کلمه مؤمن را فرموده، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله امرا و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره في امره، این و ما کان الله لمؤمن ولا مؤمنت، یا اینکه مثلا ان المؤمنین والمؤمنات، یا مسلمین و فلان، اینایی که دارد میفهمان که همش همون اسلام است، معناش این اقرار به شهادت اینه. بنابراین این رقبه ای که آزاد میکند چیز لازم نیست اثنا عشری باشد، یه رقبه مسلمه ولو غیر معتقد به خلافت بلافاصله، مادامی که ناسبی نباشد مانعی نداره. و حوال اقرار به شهادتین مطلقا، مطلقا نوشتند و این لم یکن معتقدن للحق فی الامام سلطان علما علال اقوا، و حوال مراد من الایمان المطلوب فی الایه، رقبه مؤمنه که در قرآن مجید بعضی ها در فتحریر و رقبت مؤمنه، مراد از ایمان اینه که طلب شده است در آیه. ولا یشترط الایمان الخاص، ایمان خاص که اعتقاد به خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب بعد فرزندان معصومینش، اینها میفهمان در این رقبه مؤمنه شرط نیم. و حوال ولا، ولا یا ولا، ولاء به فتح واو که هنالک الولایت لله الحق در قرآن دارد، او به معنای خلافت نیست، ولا به معنای چیز است، ولایت است و تسلط است و تولی امور مردم اینا. وقت میفهمان این ولا یا ولا در رقبه مؤمنه شرط نیست که معتقد به ولا هم باشد یا به ولا باشد. و حوال ولا علی الازهر، این غیر ازهرش نیست که گفتن نه، اصلا اونایی که معتقد به خلافت نیستن، مثلا شیخ مفید علیه الرحمه در مقنعه تقریبا اشاره کرده و بعدا هم صاحب حدائق در حدائق مفصل متعرض شده و قبل از ایشون هم ابن ادریس دارد. کسی اونایی که معتقد به خلافت علی ابن ابی طالب نیستند و بلافصل و بعد فرزندان دیگرشون اینا اسلام حقیقی را ندارن، اسلام سوری، اسلام سوری این است که پاکند و در مقبره مسلمین میشد دفنش کرد و نماز دارد و تکبیر دارد و نقص دارد و این حرفا، اما اون اسلام حقیقی که مایه نجات از شکنجه های عالم برزخ تا آخرش باشد نیست. و اون وقت اعتق رقبتن مؤمنه یعنی اون مؤمنه ای که برای آخرتش هم به درد میخوره، نه اون مؤمنی که فقط برای دنیاش به درد میخوره. از این جهت یه دسته ای گفتن باید حتما معتقد به ولایت هم باشد و اگر نباشد نمیشد آزاد کرد. ایشون میفهمن نه، از هرش این است که معتقدم نباشد در خصوصی مسئله مانی نداره. بله و حوال ولا علال از هر، یعنی غیر از هرش این است که یه دسته. و طفل و احد المسلمین یا مسلمین به حکمهی، اطفال مسلمین به حکم مسلمین هستی که الحق نابه هم ذریته هم در قرآن هم دارد که هر طایفه ای ذریهش هم الحق به خودشه. اطفال الکفار به حکم الکفار هم، اطفال المسلمین هم به حکم مسلمین هم. یه بچه مسلمون که از دنیا میرد همه تجهیزات میت درش هست، با اینکه معلوم نیست این بزرگ میشه مسلمون میشه یا نه. اطفال کفار هم هیچ کدومش نیست، با اینکه معلوم نیست اگه مال باور بشود شاید اسلام اختیار کند، ولیکن هر طایفه ای ذریهش ملحق به خودشه. و لذا میفهمان طفل احد المسلمین یا احد المسلمین، اینجا حاشیه معنا کرده ای رجل المسلم و المرأة المسلمه، که مسلمین تثنیه خونده، مسلمین هم باشه یعنی مسلمان ها فرقی نمی کنه. طفل یکی از این دو نفر مسلمین، البته مسلمین بهتره. چرا؟ به جهتی که اگر احد ابوینش مسلم باشد و دیگری کافر باشد بازم این ملحق به مسلمه، ملحق به مسلمه، چون ولد تابع اشرف ابوینه. اشرف ابوین اگر مسلم شد، یعنی احد الابوین اگر مسلم شد این تابع اونه. طفل احد المسلمین به حکم مسلمه، یعنی اون را میشد آزادش کرد. و اسلام الاخرس، آدم لال میخواد اشاره کنه اسلام بیاورد، میفهمون بالاشاره است، مثل سایر مقاصد و اقلائیهی که دارن چجوری به اشاره حالی میکنن که من نوم میخوام، آب میخوام، تشنمه، گرسنمه، نسبت به اعتقادات هم اشاره درش کفایت میکنه. و اسلام الاخرس به سبب اشاره است. و اسلام المسبی، اگر چنانچه مسلمین یه دسته از کفار را اسیر کردن، اون بچه هاشون، بزرگ هاشون که معلومه که خودشون یا کافرن که اسیر شدن، و اما بچه هاشون آیا پدر مادرشون همراهشون باشن؟ میگن تابع ابوینن. اگر هم پدر هم فرزندان با همی اسیر شدن، اینا تابع ابوینشون هستن. و اما اگر فقط خصوص اطفال را اسیر کردن، اینجا محل خلاف است که اسلامیت اینها به چه چیه. میفهمن تابع سابیه، یعنی اسیر کنندش مسلمانه، این اطفال هم به حکم اونها. و اسلام المسبی بالغن در حالتی که به حد بلوغ برسد به شهادتین، و قبله به انفراد المسلمه، به قبل از آنه که به حد بلوغ برسد منفرد شدن مسلمان است به اون سبی، یعنی مسلمان به تنهایی این اطفال کفار را اسیر بکند، این مسبیون تابع سابینند، یعنی اسیر شده ها تابع اسیر کننده ها در این که ملحق به اسلام هست. این در مصنف و جماعتن. و ولد و زنا، اگه یه بچه از زنا متولد شده، حالا اینا میشه آزادش کرد، مملوک است ولیکن از زنا درست شده، میفهمان که اینم اسلامش به ما، یعنی به شهادتین. و اگر کسی از زنا متولد شده، زنای از کافرین مثلا، اینم اسلامش به شهادتینه. بعد البلوغ و به تبعیت سابی علی القول، و همچنین اسلام ولد زنا به پیروی از اسیر کننده است، اینم باز یعنی تابع اوست از حیث اسلامیت. و فی تحققهی بالولاده من المسلم وجهان، یعنی اگه یک بچه ای از زنا متولد شده ولیکن طرفینش مسلمانند و زانی، این بچه زنا آزاده ها مثلا، اینا یا حکم اسلام را دارن یا حکم اولش قبل از مرحوم آیت الله بروجردی رضوان، که ما تقلید میکردیم قبل از بلوغ از مرحوم آیت الله اصفهانی آسر الحسن. ایشون در حاشیه عروه الوثقی نوشته است که اگر چنانچه یک طرف کافر باشد، طرف دیگر مسلمان زانی، یعنی یک طرفش مسلمه لکن زانی، یک طرفش زانی نیست، اشتباه کرده به خیالش این حلاله لکن کافره، ایشون نوشته است این حکم کافر را دارد، احد و طرفینش کافره و طرف دیگرش مسلم زانیه، و اما اونجایی که مسلمین باشند و زانیین، این بچه زنازاده هایی که از مسلمان ها متولد چی میشه، اینا به حکم اسلام هستند. حالا ایشون این را اشاره و فی تحققهی بالولادت من المسلم و جهان، در تحقق این اسلام به سبب متولد شدن از مسلمان، یه بچه زنازاده ای از مسلم متولد بشد، لیکن به زنا، دو وجه، من انتفاعهی شرعن، از اینکه ولد مسلم شرعن منتفی هست پدرش و لذا ارث نمیبرن، اینایی که از زنا درست میشن گاهی بعضی کارها میشد، مثلا یک کسی را خواستگاری میکنن، هنوز عقد نخونده عملی انجام میدن، بچه هم تکون پیدا میکنه، بعدن هم عقد میخونن، اون فایده نده، اون بچه اولی زناست، وقت اگه بزرگ بشن برس نمیبرن، نه از پدرش نه از مادرش، در صورتی که هر دو به قصد زنا این عمل را انجام دادن. و در رساله مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه داشت، حالا غیر اونجا را ندیدم، اونجا نوشته است که اگر بچه از زنا متولد شد احتیاط شدید در احتیاط است، یعنی بزرگ که میشد به حد بلوغ میرسد مادرش دیگه محرمش نیست. هم در طرف ازدواج با محارم، هم در طرف رو گرفتن از محارم، هر دو طرفش اجتناب بکنه، هم مادر از رو اجتناب بکنه، هم او از مادر اجتناب بکنه، از حیث محرمیت اینا، این زنا از این جهت. و اما از حیث ارثش چندین روایت دارد که ولد زنا نه ارث میبرد نه ارث میگذارد، هیچ کدومش درست نیست، بنابراین وقت شرعن که منتفی شد نتیجهش نیست که بقیه احکامش هم منتفیه، این وجه این که حکم مسلم را ندارد. و تولدی منه، از اون طرف خب این تولد اولاد که میگن ولد، یعنی از نطفه این دور شده، این ولو اینکه الان زنا بوده لیکن از نطفه این دور شده است دیگه، جز ولد حساب میشه و به عبارت اخرى ولد شرعی نیست اما ولد لغوی هست، اون وقت بگیم که این احکام ولد را دارد. فلا یکسر عن السابی، پس خود این مسلمان که نطفه از نطفه او از زنا دور شده، تأثیرش در اسلام این بچه کمتر از اسیر کننده نی، اسیر کننده یه مرد خارج از ماهیت، نه پدر نه مادر نه از نطفه این درست ده، لیکن همراه این چون اسیر شده است به تبع اوست، این یکی که نزدیکتره که از نطفه این درست ده، پس اون وقت بگیم اینم مسلمانه. فلا یکسر، پس کوتاه نیست از سابی، لیکن شهید ثانی میفهمن ول اول اقوا، یعنی چون شرعن منتفیه بقیه آثارش هم منتفیه. شرط دیگرش و سلامت من العیوب، این عبدی که میخوان آزاد کنن سالم از عیوبی باشد که موجب برای عتق، یه دسته از عیوب است که خود به خود سبب انعتاق است، نوبت عتق نمیرسد، انعتاق، و اون کدومه؟ و هیال اما، عبدی اگه کور شد پیش مولا خود به خود آزاد میشه، ول اقعاد زمین گیر شد آزاد میشد، ول جزام، جزام مرضی است که در بدن پیدا میشد، بدن آب میارد، پولک پولک های آب در میاره و آب خوب میشه ورتر در میاد، همینجوری میکنه بدن آب میکنه. میگن که الان دو تا مرض است که با همه سعی که در طب و پزشکی و اینا پیدا شده است، این دو مرض را تشخیص ندادن، برس و جزام. برس خوره را میگن، جزام پیسی را میگن، خوره اونیست که بدن آب میزند و پولک پولک میشد، برس، جزام اونیست که های خارش میاد، های خارش میاد، اون ورتا خارش میاد، اون ورتا خارش، همینجوری های پوسته میریزد و تا آخرش تموم میشه. این دو مرض را میگن، علاج چند پیدا نکردن. چند سال پیش یک کسی در ایران پیدا شده بود که مرض برس و جزام را معالجه میکرد، گرفتن کشتندش در زمان تاگود، گفتن تو چیکار به این کار ها داری فلان، تو در اروپا که درس نخوندی، تصدیق باید که آخه تاپلو داشته باشه اونجا ببینیسه که این تحصیل کرده یه از آلمان غربیست، اون وقت این رسمیت داشت. و اما اگر چانچه خود به خود فکر بکنه یه چیز را بفهمه، خیلی از این متفرقات را از زمان پهلوی و بعد از پهلوی اشخاص یک کسی بود که لاستیکی اختراع کرده بود که انگلیس هم نمیتونستن اون هم گرفتن انگلیسی ها بردن اونجا نابودش کردن. واخه اینجور کارا نمیذاشتن این جوانهای ایرانی مغزشون کار بکنه، همون به شهوات و سینما و ساعت و از این حرفا اینا مشغول میکردن که احتیاج اینها به اونها زیادتر بشه. هیچ نتون اون وقت بنابراین برسو جزام اگه اون بنده خدا دنبال کرده بود تا حالا به جای رسیده بود، اما نابودش کردن. الان کل حالن این اگر کسی مرض جزام بگیرد این خود به آزاد میشه. و تنکیل از نکال است، نکال به معنای عذابه، یعنی کنایه است از عذاب خاصی، یعنی جوری عذابش کند که خلاف متعارفه، گوششا ببرد، دماغشا ببرد، مثلا اینجوری. یا میگن تنکیل و تمثیل. در حدیث دارد ایاکم والمصلح ولو بالکلب العقور، گرچه سگ گیرای آدم میگیرد مصلحش نکنید این سگ را، یعنی دماغشا ببرید، گوششا ببرید، این حتی در حیوانات سزاوار نیست، تا چه برسد به انسانها. میفهمم. و تنکیل صادر عن مولاه، یعنی عذاب شدیدی که صادر از مولای این میشه اون کدومه؟ و هو ان یفعل بهی فعلا فظیعا، به جا بیاورد مولا به او یک کاری که خیلی مشوه میکند خلقت این بنده را. فظیع کنایه از شدت عذابی است که اسباب نقصان این شخص معذب میشه. به ان یجدع انفه، به این که ببرد قطعش کند، یعنی یقطع دماغش را، او یقلع اذنه، یا بکند گوشهاش را، یا لباش را قیچی کنه، همینطوری دهنش همیشه باز باشه. اینا همه مشوه میکند خلقت انسانی را. چرا اینا نمیشه آزاد بشه، آزاد کنه در کفاره؟ لن اتاقهی به مجرد حصول حاضر الاسباب، به جهتی که منعتق میشود خود عبد به محض حاصل شدن این اسباب. علال مشهور فلا یتصور ایگا الاتق علیه، پس تصور نمیشود واقع ساختن اتق را بر او، تحصیل حاصله دیگه، خودش منعتق هست. فلا یتصور ایگا الاتق علیه ثانیان، ولا یشترط سلامته من غیرها من العیوب، بقیه عیوب را اگر داشته باشد در راه کفاره میشد آزاد کرد. فیجزی الاعور، یعنی یه چشمش لوچه، اعور و احول و اینا صفت چشم، اعشا اینا صفت. هر کدوم یه نقصیست که در چشم پیدا میشه. احول یکی را دو میبینه، اعور گوشه چشمش آب میاد، اعشا نمیم روزا نمیبینه، خورشید نمیتونه ببینه، شبا ببینه، شب کوره مثلا، اینطوری. اینا همه نواقصیست که در این عیوب مانع نمیشه. فیجزی الاعور والاعرج، اعرج هم یعنی پاش لنگه، والاقرع یعنی کچله، سرش مو نداره، مثل کدوه. اقرع از قرعا مشتقه، قرعا مانعی کدوه. بله. والخسی مرزوز الخصیتین، یا مقتوع مثلا کندن یا کوبیدن. اینا زمانهای سابق که عبید داشتن این موالی این کار را میکردن، خصیت این عبدشون را که حتی دنیا میامد اون بچه میکندن که بعدها شاگرد خونه میشد خطر نداشته باشد، یا میکوبیدن یا میکندن، خلاف شرع است، لیکن میکردن این کارها را. یا یه عیبی پیدا کرده بردندش مریض خانه، این خصیت اینش را دروردن که اگر بماند سرایت میکنن، مثلا اینطوری. علامه طباطبایی رضوان الله علیه که در خدمتشون منظومه میخونه، ایشون تعریف میفهمود در تبریز یه مریض خونه بود، روسا درست کردن مریض خونه. اون وقت یک جوانی را بردن در اون مریض خونه و یک پیرمردی هم بردن در اون وقت بعد که معالجه کردن، این پیرمرد بیرون آمد جوان شد، اون جوانه بیرون آمد با قد خمیده و عصا را میره پیر شد. بعد میفهمود که خصیتین جوان را در آورده بودند، در اون پیر قرار داده بودند و خصیتین پیر را در اون جوان قرار داده بودند. این یک داستان. داستان دیگری میفهمودند که یک کسی را بردند مریض خانه و مال در همون مریض خانه روساها مالجش کردند، بیرون آمد همین طور تو مجلس نشسته بود، بی خودی پا میشد به نام کرد رقصیدن. هم تو میگفتن این دیوونه‌ست از مریض خانه اومده، بیرون شد دیوونه شده، چرا میرقصد؟ پیر مردم بوده سا به نام کرده نقصید. بعد گفتن که خصیتین میمون را در آوردن، در این قرار دادن میمون چون نشاط دارد و رقصش میاد، اون وقت این تأثیر میکنه در انسان. این خصیتین که تقریبا مرکز خیلی از صفات انسانیه، از این جهت میفهمن که عرض کنم که این خسیش میکردن که از این حالات نداشته باشد. حالا علی کل حال میشود که مثلا پیر جوان کنن، جوان پیر بکنن به وسیله این خصیتین. میفهمان والاقرع والخسی والاسم کر و مقتوع احدال اذنین، یکی از گوشهاش مثلا بریده شده خود به خود پاره شده، خب اونم آزاد کنه مانی نداره. ول یدن، یا یکی از دستاش بریده شده، ولو ما احد رجلین، یه دستش با یه پاش مثلا واسه دزدی مثلا مکرر دزدی کرده چون اینا بریدن، بازم بعد آزادش کنن در راه خدا اب نداره. ول مریض، مریضه و این ماتفی مرضه مشرف به موته، معذاله کرد برای کفاره نمرده آزادش کنن. ول حرم پیره، ول عاجز ان بله، ول عاجز ان چی؟ ان تحصیل کفایته، بله عاجز است از اینکه به اندازه کفایت خودش کاسبی کنه، یعنی به مقداری که مثلا خرج دارد کاسبی کند عاجزه. ول عاجز ان تحصیل کفایته و کذا من تشبث بالحریه، اون کسانی که چنگ به حریت زدن با اینکه هنوز هیچشون آزاد نشده باشد اما آینده امیدواری حریت درشون باشد، اینا میگن متشبث به حریت، یعنی چنگ به آزادی زده که بعدها ممکنه آزاد بشه. کل مدبر مولا مثلا بش گفته انتحرون دبر وفاتی، حالا گفتن انتحرون دبر وفاتی این از ملکیت بیرون نمیبرد، بازم ملکشه، لکن انتظار این را دارد که مولا بمیرد این آزاد بشه. ام الولد مثلا با کنیز خودش استیلاد کرده، وعد کرده، بچه آمده، اون وقت مادر این را دیگه حق نداره بفروشه، اسمش ام ولده، اون وقت این بازم انتظار حریت بعدها را دارد، متشبث به حریته. و این لم یجوز بیعها، گرچه بیعش عرض کنم که جایز نی، اما آزاد کردن اینا معنی نداره. مدبر ام ولد چرا؟ بزنی ام ولد که ممنوع البیعه برای اینکه بعدها میخواد آزاد بشه، خب این الان زودتا آزادش میکنه دیگه، این بهتره. لجواز تعجیل اتکها، بزنی که جایز است تعجیل اتکش. و فی اجزاء المکاتب الذی لم یتحرر منه شیئون قولان، مکاتب هم یک قسم از متشبثین به حریت هن که دو قسمه، مکاتب مطلق و مکاتب مشروط. فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا در قرآن مجید دارد، خطاب به موالیست که شما مکاتبه کنید با بنده های خودتون اگر مالی خیر تفسیر شده به مال، اگر میدانید که اونا مال دارن. اون وقت مکاتبه این است که نوشته ای می نوشتن طرفین، یعنی مولا و عبد هر دو امضا می کردن، تعیین قیمت این را می کردن که این 200 درهم می ارزه، هر وقت این 200 درهم را داد آزاد بشد. این دو جور بوده، یک اسمش این است که به هر مقداری که میدهد به همون نسبت آزاد بشد، مثلا از این 200 درهم 20 درهمش داد یک دهمش آزاد، دو بیستش داد دو دهم و ها کذا، اینا اسمش هم گذاشتن مکاتبه مطلق. دوم این بود که تا آخرین درهمش ندادی هیچیش آزاد نشه، یعنی آزادی این مشروط به ادای جمیع مال کتابت بوده، اینا اسمش هم گذاشتن مکاتبه مشروط. حالا این مکاتب ها را اگر هیچی ازش آزاد نشده میشه آدم آزاد بکنه در راه کفاره یا نه؟ و فی اجزاء المکاتبی که لم یتحرر منه شیئون، اگه یک ازش آزاد شده باشد که نمیشه، هنوز هیچیش آزاد نشده، قولان و اجزاؤه لا یخلو عن قوه دون المرهون. اما اگه یه عبدی را گرو گذاشته، چون گرو که انسان یه چیز را گرو میذارد متعلق حق مرتهن میشه، خانه، فرش، مثلا ظرف، کتاب، هر چیزی که آدم گرو میذارد، ار راهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، هیچ کدوم حق تصرف ندارن الا به اذن دیگری. بنابراین اگه بنده را گرو گذاشته حالا میخواد در راه خدا آزاد کنه، خب آزاد که گرد دیگه پاشنش رو هم میکشه میره، یه نمیمونه اونجا که میفهمان این جایز نیست. چرا؟ به جهتی که متعلق حق مرتهنه. دون المرهون الا ما اجازت المرتهن، مگه با اجازه مرتهن بگید اجازه بده این بنده ای که پیش شما گروز ما در کف واره برگردنمون از آزادش کنیم. ول منظور اتکو و همچنین دون ال، یعنی منظور اتکو اون کسی که نظرش کرده که اگر خدا مریض مرا یا مرض مرا شفا داد این بنده را آزاد کنم، الان خواسته باشد جلوتر برای کفاره آزاد کند جایز نی. ول منظور اتکو و صدقت و بهی، یا اینکه نظر کرده که صدقه بدهد حالا عوضش وردارد اون بنده را آزاد کنه. و اینکان معلقا به شرط لم یحصل بعدو، گرچه این نظرش و اتکش و ایناش معلق به شرطیست که حاصل نشده است هنوز، یعنی اون نظر معلقه و معلق علیش وجود پیدا نکرده، مرضیشون هنوز شفا پیدا نکرده، جلوتر نمیتونه را آزادش کنه در راه کفاره. بله، و اگرچه معلق باشد به یک شرطی که هنوز اون شرط حاصل نشده، الا قول بنابر قولی که رجحه این قول را مصنف در کتاب دروز. والخلو عن العوض، یعنی به بنده نگوید مرا من تو را در راه خدا آزاد میکنم به شرط اینکه بعد بری کاسه بکنی 100 درهم به من بدی، این جایز نیست. اینکه باید که خالصا لله باشد دیگه. والخلو عوض فلو اعتقه، پس اگر آزاد کرد او را و شرط علیه عوضن لم یقع عن الکفاره، چرا؟ لعدم تمحض القربه، قصد قربت خالص نداشته، قصد بدل داشته. گاهی بعضی آمیان میگن مثلا که میخوام خمس بدیم، زکات بدیم، بهش میدیم، میگیم برگردون، میگیم این درست نیست. کسی که خمس و زکات میده شرط بکند برگردون، قصد قربتش نمیاد، بزنی یه اطمینان داره که برمیگرده. این باید دل بکنه بده، اون خود به خود دلش سوخت برمیگردم من اگر نه نه. ولی شرط برگردوندن در عبادیات درست نی، زکات و خمس و کفارات و صدقات و اینا همه جز عباداته، شرط کردن درست نی. میفهمان که لعدم تمحض القربه، خلوص ندارد، شرکه قاطیه. و فن اتاقهی بذالکه نظرون، حالا اگر از راه قصد برای کفاره آزاد نشود، اصلا آزاد میشه این بنده ولو برای غیر کفاره، کفاره بر ذمه‌اش میمونه، اما آزاد میشه یا نه؟ میفهمون نظرون. و در انعطاق خود اون عبد بدون کفاره ها به سبب این شرط عوض نظره. و قطع المصنف فی الدروس به وقوع، یقین پیدا کرده مصنف به نحو قطعی فتوا داده است به وقوع. و کذا لو قال له غیره اعتقه ان کفارتک ولک علی کذا، بگه تو بنده ای داری کفاره هم بر ذمه‌ت هست، شما اون بنده خودت را از طرف برای کفارت آزاد کن، من 200 درهم بهت میدم، تلافی اون بنده در میاد. این آیه درسته؟ این وقت این بدایی، این که این 200 درهم اون بنده خدا به این میداد، این وقت داره بندش آزاد میکند. آیا موهوزت در چیزی تمحض در قربت دارد یا نه؟ میفهمن نه، این هم درست نیست. و فضلا اگر آزاد کرد آزاد میشد یا نه، همین دو گل درش هست. و کذا، یعنی باز آزاد نمیشه برای کفاره، اگر بگوید برای این کسی که کفاره برگردنش هست غیره، یعنی غیر من علیه الکفاره، چی بگد؟ بگد اعتقه ان کفارت، که آزاد کن اون بنده خودت را از جانب کفاره خودت و حال و برای تو برگردن من اینقدر. اینم باز اگر به این قصد آزاد کند کفایت نمی کن. و طرف المصنف هنا به عدم وقوع العتق مطلقا، مصنف در این مسئله که بگد اعتقه گفته تا آزادشم بکند مطلق آزادی هم درست نیست، تا چه برسه به کفاره. و طرف المصنف در اینجا در این دومی به عدم وقوع عتق مطلقا، نه برای کفاره خودش و نه برای غیر کفاره، نه لو امره به عتقه عن الامر، بگد اعتق عبدک عنی، نگد اعتق عبدک عنک، بنده خودت را از جانب من آزاد کن ولک علیه کذا، اگر آزاد کند او را از جانب آمر چه به عوضن باشد یا غیر عوضن، اجزع، یعنی جای اون آمر را میگیرد، جای آمر. و نیت هنا من الوکیل، میفهمان نیتش از جانب وکیله، یعنی اون کسی که وکیل است اون نیت میکند قصد قربت را. ولا بد من الحکم به انتقالی، این جایی که جاییست که هم در اصول متعرضن هم در فقه. و مبدا این مسئله از اول علامه حلی علیه الرحمه در تذکره فرموده که لو قال لغیره اعتق عبدک عنی فاعتقه، این عتق درسته یا نه؟ فرموده است اجماعی علماست که این عتق درسته، با اینکه اون وقت لا عتق الا فی ملکن، اگر شما به دیگری بگید بنده خودت را از جانب من آزاد کن، خب بنده خودش را از جانب من آزاد کند، این که کفایت نمی کند، باید من خودم مالک بنده باشم. به دلیل اینکه پیغمبر فرموده است لا عتق الا فی ملکن، آزاد کردن بنده درست نیست مگر اون آزاد کننده مالک آزاد شونده باشه. اون وقت یکی بگد اعتق عبدک عنی، این قاعدش نیست که درست نباشد. ولیکن ایشون فرموده مشهور علما از عامه و خاصه گفتن برای اینکه اگر بگوید اعتق عبدک عنی این عتق درسته. اون وقت علما توجیه کردن، گفتن معنای اعتق عبدک عنی به دلالت اقتضا دلالت دارد برای اینکه این مالک شده. دلالت اقتضا آیون اصول فقه مظفر را خونده باشه اونجا مفصل متعرض شده که دلالت اقتضا عبارت از این است که لفظی دلالت بکند بر یک معنایی به حیثیتی که اگر اون معنا نباشد این لفظ یا لغتن یا عقلن یا شرعن یا عادتن غلطه، باید یکی دینا باشه. مثلا فسأل القریه ای اهل القریه، چون معلوم است که این از ده نمیشه پرسید، از اهل ده باید پرسید. وقت یکی از مثالایی که اونجا داده همینه که آت قبد که انی، وقت معناش این است که ملک عبد که منی ثم آتک انی. اینا میگن به دلالت اقتضا، یعنی اگر این ملک عبد که منی را ما تقدیر نگیریم شرعا این غلطه، برای اینکه لا اتک الا فی ملکن، اگه گفتن لا اتک الا فی ملکن از اون طرف میگه بنده خودت رو از جانب من آزاد کن، این به دلالت اقتضا دلالت دارد بر طلب تملک و بعد از طلب تملک از جانب این آزاد کند. پس کسی که میگه اعتق عبد که انی، یعنی بنده خودت را به من تملیک کن یا مجانا یا به عوض، ثم وکیلی که از جانب من آزاد کنی، اسم اینا میزنن دلالت اقتضا. ایشون الان اشاره میکنه میفهمن ولا بد من الحکم بانتقاله الى ملک الامر، ما ناچاریم حکم بکنیم به اینکه این کسی که میگه اعتق عبد که انی، حکم بکنیم به انتقال این عبد به سوی ملک آمر، یعنی اونی که میگه اعتق، ولو لحظتن. چرا؟ لقوله صلی الله علیه و آله لا اتک الا فی ملکن، تا این مالک نباشد، که درست نیست از جانب. و فی کونه هنا قبل الاتق او عند شروع فیه او بعد وقوع صفه ثم یعتق او یکون الاتق کاشفا الملکی بالامر او جو. چهار وجه ذکر کردن در کیفیت تصور این مسئله. اعتق عبد که انی، آیا معناش نیست که یه دقیقه یک ثانیه مونده تا آزاد کنی ملک من شد، پس در ملک من آزاد شده؟ این یکی. دوم این است که هنگامی که داره میگی هو حرون انجانب فلان، همون دقیقه این اصلاً که آزاد میشه، نه جلوتر. سوم این است که نه اون دقیقه نه جلوتر، بعد از آنی که این آزاد میکند کشف از این میکند که جلوتر مالک بوده. این وجوهی است که ذکر کرده ام. میفهمان که و در بودنش در اینجا، یعنی این انتقال پیدا میکند از ملک اون مأمور به ملک آمر، کی انتقال پیدا میکند؟ در بودن انتقال در اینجا قبل الات که ملکیت آنم ما اسمش رو میذارن، او عند شروع یا موقعی که شروع میکنه بگه هو حر لوجه الله یا اعتق بگه لوجه الله، اون موقع او عند شروع در عید، او بعد وقوع سیگه یا اینکه هو حر لوجه الله که تموم میشد ثم یعتق پس از اون وقت آزاد میشه، او یکون الاتق کاشفا الملک یا اتق این کشف از ملکیت سابقش میکند به سبب امر، نفس امرش ایجاد ملکیت میکنه. اینجوری اوجهون والوجه انتقاله بالامر المقترن بالعت شهید ثانی رحمت الله شاره. یه وجه خامسی میفهمان، وجهش اونی که اوجه هست و وجیهه، میگیم این عبد منتقل میشد به سبب امر، ولیکن نه امر خالی خالی، امری که مقترن به عت باشد، یعنی آمر که امر میکند، مامورم که امتثال این امر را میکند، امر و امتثال هم دو تایی سبب انتقال میشوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.